بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند جمله دیگه راجع به این بحث اجماع خدمت رو عرض کنم. بین اجماع های شیخ طوسی رضوان الله علیه اجماع های لطفی بود، یعنی طبق قاعده لطف ایشون ادعای اجماع میکنه. مرحوم شهید ثانی یک کتابی نوشته درباره مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و بعد خودش خلاف اجماع فتوا داده. یعنی توی یک کتاب اومده گفته این مسئله اجماعیه، تو کتاب دیگه خودش خلاف این فتوا داده است. شهید ثانی یک کتابی در این باره نوشته. مرحوم شیخ محمد تقی ششتری صاحب کتاب قاموس الرجال، ایشونم 114 مورد جمع کرد. نمیدونم تو مکاسب یا تو هست یا نه، توی مکاسب محرمه، تو مکاسب محرمه هم اول مکاسب شیخ یه مورد، شیخ انصاری یه مورد ذکر کرده بود که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، تو کتاب دیگه خودش خلاف اجماع فتوا داده. بعد شیخ انصاری تعجب کرده بود که چرا. آقای ششتری 114 مورد اینجوری پیدا کرده که شیخ ادعای اجماع کرده و خلاف اجماع فتوا داده. آیا این باعث میشه که ما دیگه بگیم کلن اجماع های شیخ طوسی بی اعتباره، قابل اعتماد نیست؟ میشه این حرفو بزنیم یا خیر؟ یک کسی که خودش ادعای اجماع میکنه بعدم خودش خلاف اجماع حرف میزنه. جوابش اینه که عرض میکنم کتاب خلاف شیخ تقریبا، حالا تقریبا شاید 4200 مسئله داره کتاب خلاف. این کتابم خیلی مهمه دیگه. میدونید که آقای بروجردی رضوان الله علیه در زمان مرجعیت عامه خودش این کتابو چاپ کرد و افتخار میکرد که من این کتابو چاپ کردم، کتاب خلافو. از این 4200 مسئله تقریبا 2500 مسئلهش اجماعیه. 2500 مسئله شو گفته اجماع، یعنی معمولا هر مسئله رو که شروع میکنه میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباره. اگر کسی 2500 تا ادعای اجماع ذکر بکنه و 114 تاش اشتباه باشه که آقای ششتری گفته 114 تاشو من پیدا کردم اشتباه، تقریبا ها تقریبا میشه یک، حالا بگید 22، یک 22، 4%. یعنی از هر 22 تا مسئله‌ای که ادعای اجماع کرده یکیش اشتباهه. منش این میشه دیگه، از 2500 تا 114 تا اشتباه باشه، یعنی یک 22 ادعاهای اجماع شیخ اشتباهه. اگر یک کسی حرف میزنه از هر 22 تا خبرش یکیش اشتباه باشه. آیا بقیه اخبار او قابل اعتماد هست یا نیست؟ مثلا فرض کنید یه روزنامه یا مثلا این گوینده اخبار تلویزیون، اگر از هر 22 تا خبری که میده یکیش اشتباه باشه، دیگه مردم پای تلویزیون میشینند یا نمیشینند، یا روزنامه رو میخونن یا نه، یا عرف مردم میگن کسی از هر 22 تا یک رو اشتباه بکنه بقیهش قابل اعتماد هست. اینجوریه دیگه. بله، اگر یک کسی مثلا هر 22 تا خبر که میگه اگه 10 تاش اشتباه باشه دیگه میگن به خبر این اعتماد نمیشه کرد. اما اگر کسی از هر 22 تا یکیش اشتباه باشه بقیه اخبارش قابل اعتماد هست. و به عبارت دیگر مردم در این جور جاها به اصالت الحس اعتماد می کنند. میگی میشه چی دادن خلاف اجماع حرف زد؟ خب این تا اینجا نتیجه این شد که پس اجماع های شیخ قابل اعتماد هست خلافاً لین حرف. مطلب دوم، حالا مطلب دوم اینه که سید مرتضی یا همین شیخ طوسی خب خیلی ادعای اجماع کردند. علمای شیعه هم نسبت به ادعای اجماع سه جور برخورد میکنند. یه افرادی مثل آسدعلی طباطبایی صاحب کتاب ریاض المسائل، این آسدعلی طباطبایی خیلی طرفدار اجماعه. هر جام که دیگه توی مسئله اجماع بود دیگه اجماع و یه دلیل مسلم میگیره. این خیلی افراطی طرفدار اجماعه. یه افرادی هم مثل مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، مقدس اردبیلی خیلی آدمیه که معمولا به اجماع اعتنا نمی کنه و اجماع و معمولا قبول نداره، خیلی راحت علیه اجماع فتوا میده مقدس اردبیلی. یه افرادی هم معتدلن، یعنی اون افراط بود اینم تفریط بود، یه افرادی هم معتدلن مثل سابت جواهر. سابت جواهر نه خیلی زیاد طرفدار اجماعه نه خیلی همی بی‌اعتناس، همچنین متعادل برخورد میکنه. خب حالا درستش هم خب همون روش سابت جواهره دیگه، آدم باید معتدل باشه. اجماع را نه دلیل قطعی بپنداریم و نه اینکه راحتم علیهش حرف بزنیم. علت چم یه امر عرفی است. من الان شما بروید خدای نکرده پیش یه پزشک، اگر که 10 تا 20 نسخه ببرید پلوی این پزشک، بگید پلو این دکتر من رفتم، اون دکتر اگر نظره دیگری هم داشته باشه وقتی این نسخه رو ببینه به این راحتی جرأت نمیکنه که خلاف اینا نظر بده. الان تازگی قانون اینجوری هم گذاشتن دا یک کسی که پزشک عمومیه حق نداره که هرچی به ذهنش اومد تو نسخه بنویسه. این قانون داره که چه دارویی را بنویسد و چی را ننویسد. حتی اگه فلان دارو رو ننویسه جرمه. اگر یه چیز به ذهنش رسید حق نداره بنویسه، باید طبق اون آیین نامه برش دارو رو بنویسه. اما اگر که یه پزشکی بود که فوق تخصصه، اون که فوق تخصصه مثل یه مجتهد میمونه، اون قانون نداره دا میتونه بگه من این دارو به ذهنم رسید اینو نوشتم، اون دارو رو هم که شما گفته بودید بنویس ننوشتم. این حقو داره. خب حالا تو بحثای فقهی هم همینه دیگه، یعنی اینو یه امور عرفیست. اون کسی که مثل فوق تخصص میمونه، اون که مثل فوق تخصصه خب میتونه یه چیزی که به ذهنش میاد بگوید، ولی اونی که فوق تخصص نیست حق نداره، باید بگه دیگران چی گفتن منم همونو میگم. خب حالا اجماعات شیخ یا اجماعات سید مرتضی رو بپذیریم یا نپذیریم که اینا خیلی ادعای اجماع کردن. شاید بهترین توجیه بر فرمایشات این آقایون یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی این باشه که بگیم شیخ طوسی وقتی ببینه یک قاعده کلی اجماعیه، فروعات و مصادیق اون قاعده کلی را ادعای اجماع میکنه، در حالی که حتی شاید یه نفرم فتوا را نداده، در این حال شیخ میگه اجماعیه. مثلا فرض کنید که اگر یه مطلبی یه روایت داشت، هیچ کس هم فتوا نداده، اما چون اجماع داریم بر حجیت خبر واحد و خبر واحد این مسئله رو گفته، شیخ طوسی میاد میگوید که اجماع داریم، در حالی که شما میبینه حتی یه نفرم این فتوا رو نداده. در واقع سید مرتضی و شیخ طوسی وقتی میگن این مسئله اجماعیه، این اجماعی نیستا، یه قاعده کلی بوده، اون قاعده اجماع بوده، قاعده رو بر این مورد تطبیق داده، بعد اینجا رو گفته اجماعه. و چه بسا تو تطبیق قاعده کلی بر این مورد اشتباه هم کرده ولی ادعای اجماع کرده است. آره دیگه شیخا درستم نیستا، چرا میشه؟ بله، ولی یه قاعده رو مثلا فرض کنید اصالت البراءه رو قبول داره، بعد میگه اصالت البراءه اجماعیه، بعد خودش این مورد رو گفته جای براءته، بعد این مورد رو گفته اجماعیست، در حالی که هیچی نیست. و شواهدم خیلی میشه برای این عرض من پیدا کرده، یعنی یه جاهایی که یک قاعده ای اجماعیه و اینا اومدن برای مورد خاص ادعای اجماع کردن، در حالی که قاعده اجماعی بوده نه اون مورد. اگر کسی این رو بگوید، نتیجه اینها هم ادعاهای اجماع شیخ و سید میره کنار، دیگه قابل اعتماد نیست، هم عذر شیخ طوسی و سید مرتضی هم پذیرفته میشود. یعنی اونا چرا ادعای اجماع کردن؟ چون قاعده رو میگند. چرا ما به اجماع اینا اعتماد نمی کنیم؟ به خاطر اینکه اینا تطبیق دادن قاعده رو بر فرد و این فرد فرد اون قاعده نبوده. حالا مثلا اینا، حالا یه دوستتون مثال عرض میکنم، اگه ما بگیم که ما اشتباه میکنیم که خب پس دیگه وقت به فهم خودمونم دیگه اعتمادی نیست. به هر حال کسی که میخواد یه حکم خدا نظر بده با یقین داشته باشه که من اشتباه نمیکنم. بینی حالی چند تا مثال عرض میکنم، اینو همه قبول دارید که نه قاعده درسته، خبر واحد، اما این مورد رو نداریم ما. اون اومده گفته خب خبر واحد که داریم و خبر واحد هم که اجماعیه، پس این مورد میشه اجماعی. بلی غلطه، بلی زا گفتم که هم برای اونا عذر درست کردیم هم ما نپذیریم، اینجوری گفتم دیگه. بینی حالا مثلا یه چند تا مثال عرض میکنم، سید مرتضی میفرماید وضو گرفتن با گلاب جایزه، یا وضو گرفتن با آب هندونه جایزه، وضو با آب مضاف جایزه. بعدم میگه اجماعیه، با اینکه احدی هم اینو نگفته ولی میگه اجماعی است. خب برای چی اینطوری میگه؟ به خاطر اینکه سید مرتضی میگه اجماع داریم که وضو با آب صحیحه، اینو اجماع داریم. بعد میگه خب من که میگم که گلابم که آبه، پس اجماع داریم که با گلاب میشه وضو گرفت. اونی که ما اجماع داریم اینه که با آب میشه وضو گرفت. بعد خودش اومده گفته است که گلاب هم آب است، پس با گلاب میشه وضو گرفت. پس الان ادعای اجماع میکنه بر این که وضو با گلاب جایزه، با اینکه هیچ کس هم این فتوا را نداده. یا مثلا فرض کنید که در معاملات صرف و سلم، در صرف و سلم مثلا کسی رفت طلا مبادله بکنه، یه طلایی بده یه طلایی هم بگیره، اگر تو همون مجلس قبض و اقباض صورت نگیره معامله باطله و حرامه، یعنی یه گناه هم کرده. اگر رفتید تو مغازه طلا فروشی میخواید یه طلا بدید، یه طلا بخرید، این طلا رو دادید، گفتید مثلا فلا اون طلا رو میخوام بخرم، تو این فاصله تلفنتون زنگ زد، اومدی مغازه بیرون که جواب تلفن بدی، غیر از این که معامله باطله یه گناه کبیره کردید، گناه کردید، اصلا گناه کردید، فاسقم شدید. خب حالا چرا؟ بعدم گفته اجماع داریم. این علتش اینه که ما اجماع داریم بر این که ربا حرامه، این اجماع داریم. سید مرتضی میاد میگه که و اینم یه نوع رباست، پس اون اجماعی که داریم که ربا حرامه اینجا رو میگیره. یعنی منی در واقع اجماع بر این مسئله نداریم، ما اجماع بر اون قاعده کلی داریم، قاعده کلی رو اینجا تطبیق داده دیگه. همین، پس ببینید هم فرمایش اون بزرگواران درست به جای خودش، هم برای ما هیچ اعتباری ندارد. اونا که میگن اجماع مرادشون اجماع بر قاعده کلیه، ما هم که قبول نداریم، به خاطر اینکه میگیم تطبیق اون قاعده بر این مورد شاید درست نبوده. این تا اینجا نتیجه این شد که بحث اجماع هم دیگه، حالا حرفای دیگه هم داشتیم دیگه، بس دیگه انشاءالله، حالا اگر خدا توفیق داده سال آینده بود بس شهرت و انشاءالله. بس صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.